حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول و همکاری سازمان‌های زیرآب در تشویق صادرات و بازار از طریق تعیین و تبدیل تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی و داخلی. هدف از ایجاد این دستگاه دقیقا مشخص شده. کجاست تو این حلقه سازمان های مالیات؟ کجاست؟ کجایی حلقه قرار داره؟ تعزیات تو آخرین حلقه است. اگر در این پروسه اتفاقی بیفته، سازمان حمایت باید اول ورود پیدا کنه، اتاق اصناف بازرساش بفرسته بره گزارش تهیه کنن، بدن تعزیرات رسیدگی کنه. باید حداقل پیشگیری کنیم. سازمان حمایت باید پیشگیری کنه که تخلف ایجاد نشه که به ما برسه.
یه رکن وزارت صنعت معدن تجارت هم هست
دقیقاً همین،
معاون خود در واقع.
ولی متاسفانه در اکثر کالاها، در اکثر موارد و خدمات ما داریم کالا قیمت گذاری نشده، یا یه جوری قیمت میذارن که مردم مشخص، برای مردم مصرف کننده مشخصی، یا این سودهای و تخفیف‌های غیر متعارفی که در فروشگاه‌ها اگر ملاحظه کرده باشید، مثلا فروشگاه بعد از فروشگاه بزرگ خالص نمی‌برم، خود فروشگاه آقا 50% تخفیف، اون چه قیمتی شما به تولید کننده اجازه دادین که توی قیمت بزنه که بعد بتونه 50% تخفیف بده؟ خب این مشخصه یک هرج و مری در قیمت گذاری کالا وجود داره که نظارتی از این حس نیست. ما اگر قیمتی در کالا باشد، بهتر تعزیرات حکومتی میتونه برخورد کنه بر اساس اون مبنایی که مشخص شده. متاسفانه ما وقتی قیمت وجود داره، مجبور قیمت متعارف رو بگیریم یا قیمت عرف رو بگیریم،
که این خودش میشه یه مسئله.
یه
نکته‌ای وجود داره آقای نیکمنش، الله حضرت عالی هم اگر میخواید وارد بحث بشید، وقتی که این مباحث رو مطرح میکنی، من فکر میکنم حالا اونجوری که ذهنم یاری میکنه، دوستان از حالا سازمان حمایت و از اون سمت یه موقع مواجه میشن با یه ارقامی. خب دلار رفته بالا، این خود این اصل این موضوع که اثر میذاره رو ماده اولیه اون کارخونه که قرار جنسش بیاد، اینو به این دلیل عرض میکنم. اون ارز خارجی، یورو، دلار، حالا هر چی، آقای قلی زاده گفتن دلار نگیم، اما این اتفاقی که میفته اینه که خود سازمان حمایت هم یه موقعی من احساس میکنم که نمیتونه حتی قیمت بذاره، یعنی میبینه واقعیت داره اتفاق میفته، بعد از اون طرف بهش میگن گرون نشه، بعد اون میبینه خب اون طرفی که وارد کرده و داره تولید میکنه، داره عرضه میکنه، خب اون باید بر این مبنا قیمت بذاره، اما این قیمت اون فرمولاش نمیگنجه. اینجاست شاید سکوت میکنه، نمیدونم، این حدس بند است.
عرضم به حضور شما، ببینید در بحث هماهنگی که آقای کمالنیا فرمودن، خدا رو شکر میکنیم که در این مدت کوتاه اون هماهنگی در ستاد تنظیم بازار کشور رخ داده و تمامی اون چالش ها شناسایی شده و به شورای هماهنگی اقتصادی کشورم اعلام کردن، پیشنهاد دادن که الحمدلله خروجی شد. در همون هفته گذشته همه عزیزان، همه مردم متوجه شدن که خیلی از کالاها رسوب داشته و الان الحمدلله سرازیر شده در کف بازار و داره ترخیص میشه و انشالله شاهد کاهش قیمت ما باش.
خب آقای نیکمنش، الان دقیقا سوال من همینه. همین کالاهایی که شما فرمودین چند وقت بود رسوب کرده بود؟
حالا اینا رو باید وزارت سمت و گمرکات،
خب بسیاری از این کالاها بالای چندین ماهه که توی گمرک رسوب کرده بود و الان حالا تازه
دلیلش هم عدم تامین ارز و اینا رو
من اسمش رو می‌ذارم هماهنگی،
متولیان امر اعلام کرده بودن. در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصاد کلان کشور، ما به طور مستمر با افزایش قیمت متغیرها و هزینه‌ها مواجه هستیم و این هزینه ها مؤثر در تولید و در ارزم حضور شما ارزه و در قیمت گذاری کالا هستش. ما در دستورالعمل قیمت گذاری کالاها اونجا اولویت بندی کردن، گروه یک، گروه دو، گروه سه. ما کالاهای اولویت یک رو بیشتر کالاهای معطوف به کالاهای اساسی هستش.
ارزم
به حضور شما قیمت گذاری اون کالاها رو در کارشناسان محترم سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در هیئت تعیین تثبیت قیمت ها میبرن، اونجا بررسی میکنن، آنالیز قیمت انجام میدن و یک نرخ مصوبی بیرون میاد. اون نرخ مصوب اون کالای اساسی دیگه برای مصرف کننده، تولید کننده، توزیع کننده لازم الاجرا هستش. این شامل حال گروهی یکه. گروه دو کالاهامون یه سری تولید کننده هایی هستن که کالا تولید میکنن، ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت به این تولید کننده ها ابلاغ شده، میگن آقا شما باید آنالیز قیمت تولید خودتو در بیار، هزینه های سربار رو مشخص کن و با اون ضوابطی که به شما ابلاغ شده قیمت کالاتو خودت بزن، قیمت فروش کالاتو بزن. ما اینجا گاهن شاهد این قضایا هستیم که یه همون فرمایش آقای کمالی ها میبینیم که این حاشیه سودی که این تولید کننده در نظر میگیره بالا هستش، به دلیل اینکه بازاریابی خوبی داشته باشه، شرکت ها از این بیان بیشتر خرید داشته باشن و اون بحث رقابت هستش، حاشیه سود رو میبرن بالا و اون حاشیه سود غیر واقعی هستش و عرضم به حضور شما اجازه میده که اون فلان فروشگاه بزرگ بیاد یک تبلیغ غیر واقعی انجام بده، بگه من دارم بالای 50% دارم تخفیف میدم، بالای 60% دارم انجام میدم. نظارت حالا بر این قیمت این تولید کننده‌ای که این برچسب قیمت رو میذاره، نظارت اولیش و صلاحیت بازرسیش سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده هستش. ما بازرسی اصناف در حلقه آخر در حلقه خرده فروش که فاکتور خرید داریم نگاه میکنیم و اون ضوابط خاصی که به اون رسته صنفی اعلام کردن که شما بر فرض مثال باید 15% باید بگیرید، این کالایی که خریدید با این فاکتور خریدی که دارید بالاتر از این 15% اگر بفروشید معیار ما هستش، خطکش ما هستش و بالاتر از اون گران فروشی محسوب میشه و بازرسان ما گزارش تنظیم میکنن میفرستن برای تعزیرات حکومتی جهت برخورد. گروه سوم گروه کالایی ما بحث بیشتر خدماتی و مثل آرایشگران هست، تاکسی تلفنی ها هست که اینا اتحادیه های مربوطه یا اون تشکل های مربوطه میان نرخاشون رو پیشنهاد میدن به اتاق اصناف، اتاق اصناف اون شهرستان هم در اجلاسش مطرح میکنن، بعد از اینکه تایید شد میفرستن برای تصویب نهایی در کمیسیون نظارت اون شهرستان که مرجع نرخگذاری گروه سه در اون کمیسیون نظارت اون شهرستان هست، یا بعضی از وزارتخونه‌های مثل وزارت راه و ترابری ارزم به حضور شما یا شهرداری یا وزارت کشور گاهن بر فرض مثال تاکسی حمل و نقل شهری رو نرخنامه رو اونا مشخص میکنن، در کمیسیون مرتبط خودشون دارن و نرخا رو مصوب میکنن. اینا بر مبنای اون قیمت گذاری گروه سوم هستش. پس ما سه تا اولویت داریم در دستور عمل قیمت گذاری و این سه تا هستش که باید رعایت کنیم. حالا در حال حاضر ما بیشترین بحثی که الان داریم شاهد این هستیم که به دلیل هم انتظارات تورمی، هم مشکلات ارزم بزرگ شما نوسانات ارزی که داریم، هم مواد اولیه، هم ارزم بزرگ شما خیلی از عوامل موثری که عزیزان همه مستظرن، حقوق دستمزد ارزم بزرگ شما و عوامل دیگه، ما در حال حاضر اتاق اصناف ایران هم چون که ستاد عضو ستاد تنظیم بازار هست، ما هر هفته شاهد افزایش قیمت از طریق دستگاه هستیم، از طریق تشکل هستیم که هر هفته روی میز ستاد تنظیم بازار یک کالایی داره میاد و داره آنالیز میشه و متاسفانه بل اجبار قیمت کارشناسیشو سازمان حمایت هم مشخص میکنه و هی قیمت ها افزایش.
این سر کالاهای مختلفه یا ممکنه سر یک کالا برای چندین بار به فواصل مختلف؟
حتی برای یک کالا شاید ما در طول یک ماه شاید دو بار عرضم بزرگ شما بحث و بررسی شد و دو بارم مسبب تغییر پیدا کرد، یعنی با افزایش قیمت مواجه بودیم.
خیلی متشکرم. حالا میخواستیم این مقدار کلی تر بگیم، یه ذره ریز شدیم، ولی حالا بیشتر عبور میکنیم از این موضوع، چون دوباره باز میخواییم برگردیم. بفرمایید شما
جناب آقای مسعودی عزیز، دوستان فرمودن، ولی خب ما اینجا چون منتفی نیستیم، ما سعی میکنیم یه مقدار واقعا عدالت رو رعایت کنیم. دو تا سازمان داریم، هر دو سازمان رئیسشون معاون وزیره، یکی سازمان حمایت است، اول تولید کنندگان و مصرف کنندگان، یکی سازمان تعزیرات حکومتی. برای هر دو هم اختیارات وافی و کافی است. 26 وظیفه برای سازمان حمایت است از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ذکر شده، تو سایتاشون هست، مردم دیدن میبینن. واقعا قانونگذار، حالا چون یک گریزی هم بزنیم، حداقل برای اینها در به قول چی میگن سنگ تمام گذاشته. یعنی من بعید میدونم در یک حوزه علم اقتصاد الان تجربه که ما داریم، چیزی که اینجا نوشته، چیز محدودیتی برای اطلاع رسانی بررسی بر. در حوزه پرخورد برای دوستان همینجور اختیارات کافی و وافی وجود داره. شما نگاه کنید از ماده دو گران فروشی تعریف کرده به اصطلاح، من نمیدونم فقط اینو آقای کمالیان بعد از عرایض اگه اجازه بدن، این ارقامی که تو قانون تعزیرات حکومتی هست اصلاح شده، مثلا جرایم 5000 تومانی به حال اگر اصلاح شدن این عدد،
الان قانون نظام صنفی اومده، این دیگه منسوخ شده،
این منسوخ شده چون از سایت شما برداشتم دیگه، من تو سازمان تجهیزات کار نمی کنم، از سایت شما برداشتم، هنوزم هست، اینو میتونن دوستان چک کنن، امشب هم برداشتم، میخوام یه مروری کنم که ببینم از ماده 2 تا 9 گران فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت،
اینا غیر صنفی ان، در خصوص غیر صنفی قابل اجرا.
حالا به تو کلی جناب کمالی ببینید، واقعا هر دو سازمان اگر فرض میکنیم در عرصه نظارت، من به طور کلی گفتم در برنامه‌ریزی اجرا نظارت اشکال داریم، حالا به طور اخص که به اصطلاح عدالت بحث رو رعایت کنیم، من هیچ ارتباطی هم با این دوستان ندارم، هر دو مقصرن، من نمیگم یکیشون مقصره. الان من یه بارم تو برنامه با سخنگوی سازمان محترم شما صحبت کردیم، اتفاقا همینجا هم یه بار برنامه‌ای داشتیم، ما ادعا میکنیم کارشناس اقتصاد هستیم، یعنی ما در مورد مردم حالا بذاریم، بنده نوعی به عنوان شهروند حالا اطلاعات اقتصادی بمیذارم کنار، واقعا سازمان تعزیرات اقدام کردیم، یعنی واقعا پاسخ مناسبو دریافت نمیکنیم. این همه الان مثلا من در زندگیم غیر از موارد خاص، یاد یه چیز عمده خریدم، یاد یه چیزی که قیمتش مثل خودرو بالا بوده، فاکتور مثلا گرفتم، ولی مثلا ماده مثلا 8 شما در مورد عدم درج قیمت و فاکتور اینا مثلا جرایمی مثلا اول فکر نکردم در اقتصاد ما 50% اقتصاد ما فاکتور صادر بشه، و فاکتور سازی در سازمان مالیاتی موزل بعدی است که حالا اینا همه زنجیره‌ای به هم وصل میشن. سازمان تعزیرات هم و سازمان حمایت از مصرف کنندگان یا تواناییشو ندارن یا بودجهشو ندارن، یا بودجه دارن دوستان چجوری کار میکنن. مثلا ما فقط تو سازمان حمایت از مصرف کنندگان یک اداره کل به اصطلاح بررسی قیمت داریم، ما گزارش های صدا سیما خودمون رو میبینیم آقای مسعودی، واقعیت دیگه هر چی که اتفاق بیفته، حالا بخواد شاید جوره، شاید این دستگاه رو بکشه، سری میره رو دلال و قاچاقچی. عرض کردم همین الان ما یه ستاد مبارزه با قاچاق داریم، دوستان تعزیرات اداره کل مبارزه با قاچاق دارم، سازمان حمایت اداره کل مبارزه با قاچاق داره، و نهاد امنیتی ما فبه خوب دارن دیگه، در موارد خاصی ورود میکنن، ولی همیشه ما یقه قاچاقچی رو گرفتیم، ما یقه دلال رو گرفتیم. در همه من تدست کردم به طور خاصه های مسئولی، یعنی از چیز شخصی نمیگم، رفتم اخبار تاریخی رو بررسی کردم، اگر مثلا روغن کم شده، پوشک کم شده، گفتیم خب رسانه به اصطلاح اخبار تصویری ما گزارشاتی که هست دیدیم دلال و من یه بار نوشتم واقعا یکی مدت در رویه بدن، چون به این شایبه و امیجاد میشه، خب اقتصاد ما دست دلالانه، این که نمیشه که، به هر حال ما این همه نهادهای عریض و طویل داریم، این همه نهادهای حکومتی داریم، در اقتصاد ما اقتصاد دولتی است که همین تو کف جامعه میبینیم میگن اقتصاد دولتی است، خب این جور در نمیاد، یه بار اقتصاد دولتیه، یه بارم الان ما در گزارش دلایل افزایش قیمت نهاد متولی رو میبینیم، هر دو نهاد گاهن به هم یک به اصطلاح اشاره‌ای میکنن، ولی تهش دنبال اونام دنبال دلال و قاچاقچی میگردن، یعنی دلال و رانتو نمیشه که. آقای کمالی واقعا یه جایی باید اون مردم با پاسخ بدیم ما.
یه مقدار آقای قلی‌زاده ما میخوایم به این بحث بیشتر بپردازیم در رابطه با اون مواردی که حالا فرمودید توی اخبار تصویری یا حالا صوتی رسانه ملی هم منعکس میشه، مطمئنا دیدگاه‌های مردم و تمامی اطلاعاتی که توی اخبار هست و داره رصد میشه میبره به این سمت و این اتفاق میفته. حالا به صورت کارشناسی هم توی این برنامه ها میشینیم اینا رو تحلیل میکنیم که واقعا بدونیم موضوع و مشکل از کجاست. شما دارید حجره رو میشنوید، داریم میپردازیم به هرج و مرج در قیمت گذاری کالاها. عنوان خودش عنوان مهیجیست، هرج و مرج در قیمت گذاری کالاها. واقعا این اتفاق داره میفته و برای همین انقدر سلیس و روان داریم در موردش صحبت میکنیم.
جان به لب من برسانی، من پای تو یک عمر بمانم تو نمانی. من عشق به تو دادم عمری، تو به من درد. این عشق چرا این همه بی‌رحمت کرد؟ من خوب شدم عشق تو پروانگیم بود، این خوب شدم عدیه دیوانگیم بود. از آن نفسی که به دلم تو کم شد، چرخیدن من داره تو گرداب خودم شد. با این که همه عمر مرا کشت خیالت، اما چه گرفتی ز من و عشق حلالت. تو دورترین ساحل قلب من بیده، من قربت پارو زدن کشتی درگل. از داغ بزرگی که نگاه هست به دلم دوخت، یک شه به حاله من دیوان دلش سوخت، یک شهر به حال من دیوان دلش سوخت. از آن نفسی که به دلم عشق تو کم شد، چرخیدن من دار تو گردو خودم شد. با این که همه عمر من رو کشت خیالت، الان چه گرفتی ز من و عشق حلالت. ای فای دلم، وای دلم، وای دلم، وای وای دلم، وای دلم، وای دلم، وای.
خب بسیار ممنون و متشکرم از امیر آقایی، بسیار متشکر بابت این انتخاب. و حالا بیایم به دور دوم برنامه. یه مقدار جزئی تر، البته وارد جزئیات شدیم با گزارشی که امیر خرمی عزیز گفت، و حالا اینی که واقعا اثر بذاره روی ثبات قیمت ها، این کاهش نرخ ارز و اینی که این اتفاقات بیفته، اینا همه بسیار لذت بخش جزو آرزوهاست. امیدواریم که حتما بهش برسیم، ببینیم و لذت ببریم. یه جوری شاید باشیم وقتی یه چیزی گرون میشه بعد ارزون هم بشه، یعنی اینجوری نشه حالا این رو تو نرخ ارز داریم میشه 30 تومن بعد میشه 22 تومن 24 بعد میگیم به به قیمت شما این خیلی خوبه، ولی خب این واقعا تو موارد دیگه هم اتفاق بیفته، یعنی کالاها فقط اون قیمت بالا رفتن رو نگاه نکنن. یه اتفاقی که توی بحث نرخ ارز یا بحث طلا هست، چون قیمت جهانیه ما مواجه میشیم یا فلزات مختلف مواجه میشیم، یه دفعه با قیمت جهانی میبینیم یه روز میره بالا یه روز میاد پایین، حالا اون دلایلش سر جای خودش، ولی بالا و پایین اومدن هم داریم. این اتفاقه رو تو کالاها هم واقعا بتونیم ببینیم، اون موقع که گرون شده خب گرونه میره بالا، ولی واقعا اگر انشاءالله ارزانی صورت گرفت این پایین اومدن رو هم کنارش داشته باشیم. خب آقای قلی‌زاده، من فکر میکنم شما صحبتتون یه مقدار من قطع فکر میکنم قطع کردم، شما تکمیل بفرمایید در حد 2-3 دقیقه که بعد میخواییم حالا بیایم خدمت آقای کمالی‌نیا و آقای
اینی که فاو تکمیل کنم بحث دوست عزیزمون، چون میگم فاو گفته افزایش قیمت پیدا میکنه، منم مطالعه کردم فاو نگران افزایش 2-3% محصولات مواد غذاییه، یعنی من در عرض قبلی من گفتم کاش ما هم 2-3% بودیم نگران نبودیم، چون الان من ارقامی که دارم 85% کالا به کالا یکی صحبت کنیم. ببینید جناب آقای مسعودی، زمان 52 تا 56 رو عرض کردم دوران نفتی و اتفاقی که افتاد، وارد جنگ میشویم، از انقلاب امور میکنیم و مردم با جنگ همراهی میکنن. خب جنگ در یک جامعه یک استثناست، خب هر روز جنگ نداریم، قرار بالاخره جنگ شروع میشه تموم میشه، مردم با جان و دل کمک میکنن. در اون ساز در اون زمان نظام کوپونی، اگه دوستان بهتر از من میدونن، سازمان بسیج اقتصادی تشکیل میشه و مردم بحث کوپون و توزیع بازار،
دوستان بهتر از شما میدونن به خاطر سن میفرمایید،
هر دو
هم به خاطر سن همتون میدونید، من نمیدونم، اگر بخوام
بگم شما
بزرگانین ماشاءالله،
هم سن و هم سن هر دو. و کشوری هستیم که با توجه به مواضعمون نیاز به مراقبت از بازار داریم. در این وسط در تحریم تقریبا ادوار اوائل تحریم اول سالهای 90-89 اگه اشتباه نکنم، وزارت بازرگانی کشور منحل میشه که اخیراً خوب در دولت آقای روحانی بحث شد، تو مجلس صحبت هم کردیم. خوب در چنین نظامی که ما انتظار داریم که، یعنی ما همیشه میدونیم مواضع ما به هر باعث اتخاذ سیاست‌های خصمانه علیه ما میشه و خب ما باید احساس مسئولیت کنیم، نیاز به مراقبت از مردم، اقتصاد مردم و نیاز مراقبت از بازار و سایر شرایط خودمون داریم، حالا بحث ما اینجا اقتصادی هست. در چنین شرایطی زنجیره تولید توزیع همین واگذار میشه، ما 1000 و خورده شرکت‌های دولتی رو واگذار کردیم، یعنی هر جایی که دست می‌ذاریم واقعا ما نگرانی، ما به مردم قول داده بودیم اگه اصل 44 رو واگذار کنیم یه چیز خیلی خوبی اتفاق میفته. ما میاییم با زور با اون نظام سلطه دلار مبنا قرار میدیم برای قیمت بنزین، میاییم آبان 98 این کار رو میکنیم، قبلش در آذر 98-89 این کار رو میکنیم، با چه تمطراق، با چه تبلیغات وسیع رسانه ای و چه اتفاقاتی که خوب همین چند سال پیش دیگه اینو هممون کامل یادمونه، فرم های اقتصادی بینا قول دادیم که اتفاقات بهتری بیفته، نیفته. خب فرق ما یه مدار خوب میگه اسممون کارشناسه، این روند ها رو هم باید بررسی کنیم. در کنار این جامعه تورم دو رقمی تجربه میکنه، یادمون میره اون چیزی که مقدمتا عرض کردم، بحث مهندسی و شما گفتید بحث جالبی است، ضرب و تقسیم میکنن مثل ماشین حساب، ما رفتار اجتماعی رو فراموش میکنیم. یکی از اخلال هایی که تورم سنگین در جامعه ایجاد میکنه دوستان عزیز،
اون برخورد اون مهندسی، چون یه معنی دیگه هم میده، ما منظورمون برخورد مهندسی با اقتصاد، اون فرمایش شما رو در واقع نشون کرد.
بحث تأثیر تورم روی جامعه و اخلاق و ابعاد اجتماعی جامعه است، یعنی اخلاق اجتماعی. ما یه زمانی به بازاریانمون افتخار میکردیم، معروف بودن این بازاریان در نظام سنتی ما، بازاریان سنتی ما احترام داشتن در بین جامعه، احترامشون به خاطر ثروتشون نبود، احترامشون به خاطر عزت نفسشون بود، به خاطر دستگیری از مردمشون بود، به خاطر انصافشون بود. آیا امروز هم همچین بازاریانی داریم؟ اتفاقا اگر اندک سنفی از این بازاریان هست بهشون داره جفا میشه، کسانی که با عشق به این کشور از طریق اقتصاد خدمت میکنن. خوب تورم باعث سقوط اخلاق اقتصادی ما شده، چیزی که جهان الان ما با به اصطلاح چارچوب نظام اسلامی در جهان جهان در حوزه اقتصاد اخلاق داره مطالعات دانشگاهی انجام میده، هنوز در دانشگاه‌های ما رسوخ نکرده این، یعنی بحث علمی هم نشده، اینا دچار فروپاشی اخلاقی شده. یعنی به جایی رسیدیم که ببخشید دیگه من اینجوری شفاف میگم چون باید قرارش ما شفاف باشیم، یعنی کلاهبرداری و زرنگی و هوشیاری میدونیم امروز در سیستم‌های اجتماعیمون میدونیمم، ولی خب طرف سلامت زندگی میکنه او رو ببخشید بیورزه میگیم بهش، این ادبیاتی که با جامعه بین خودمون صادق باشیم، اینا واقعیتیه که دور... یعنی در کنار این ضرب و تقسیم های مکانیکال، ضرب و تقسیم های ماشین حسابی، وابسته کردن بودجه به دلار، یک اتفاقهایی داره در جامعه ما میفته. لذا ما انحلال وزارت بازرگانی، واگذاری ها، هدفمندسازی یارانه ها که مثال بارزش گزارش شده رسمی عرض کردم همین آبان 98 هم در ادامه همون ماجرا که قیمت بنزین با جهانی بشه خیلی‌ها گفتن و ما خیلی گفتیم این غلطه و هنوزم میگیم این غلطه و این بدون به اصطلاح داستان علمی هست. بعد میرسیم به نظام مدیریت. نظام مدیریت
خب اگه اجازه بفرمایید
تیکر بگم و اگه اجازه بدید، نظام مدیریت ما همیشه بر وفور منابع و درآمدا نفتی بوده، مدیر خزینه‌زا تربیت کردیم، به خاطر همون سر پست‌های داری سر و دست میشکنن، مدیر میگه من میشینم دستور میدم، حالا وقتی پول نیست بچرخونید
و مدیر و نبود مدیر متخصص، مدیر متخصص این خودش بسیار اثرگذاره برای اینکه ما عملا نمیتونیم اتفاقات اقتصادی رو مخصوصا مدیریتش رو برای افراد غیر متخصص اصلا متصور باشیم، چون عملا با حاشیه‌های فراوانی مواجه خواهد شد. آقای کمالنیا حضرت علی اشاره بفرمایید، ما همین گرونی ها و حالا یا گرون فروشی ها دیگه اسمش هم خیلی به هم شبیه تفسیرش با شما، مواجه هستیم در مثلا روغن موتور، مواجه هستیم با نبود اصلا بحث روغن، حالا این بحث روغن رو هم با صحبت میکنیم، جایی رئیس اتحادیه فکر میکنم سوپرمارکت داران صحبتی کردن در یکی از این برنامه ها در رادیو گفتگو و گفتن که نه هست اصلا اینجوری نیست و اینها، ولی خب واقعا اینطور نیست و همین الانش هم این اتفاق وجود داره. باز اون بازدید میدانی حداقل بنده بابت دیروز و روز دیروز نه روز پنجشنبه شب، پنجشنبه شب این اتفاق که چند تا مغازه پشت سر هم در یک محل واقعا وجود نداشت، یه دفعه وارد یک محل دیگه ای شدیم و توی اونجا بود روغن وجود داشت و اصلا انگار نه انگار که اینجا، یه نگاهی هم کردیم گفتیم حالا مثلا دوتا برداریم شاید زشت باشه، همون یه دونه رو برداریم و اینها. و این موضوع چرا باید این شکلی باشه وقتی ما نظم در سیستم پخشمون داریم و این اتفاق باید بیفته؟ اینجا واقعا حالا تعذیرات دیدش چیه به نسبت به این موضوع؟ وای تعذیرات باز ثبت میکنه که کسی بگه آقا چرا داره گرون میفروشه یا چرا نیست که بعد اون موقع تعذیرات وارد بشه؟ این واقعا موضوع چجوری باید رسیدگی بشه آقای کمال؟
خدمت شما عرض کنم که اینو قبول کنید که سیستم توزیع کالای ما درست نیست، سیستم پخش حالا کالاهای ما در سطح بازار و سطح جامعه صحیح انجام نمیشه، نمیتونیم رصد کنیم اینو کالایی رو که از کارخونه تولید بشه و خارج بشه به کجا میره، مقصدش ما نمیتونیم رهگیری کنیم ردگیری کنیم، فکر نکنید در سایر کشور اینجوری باشه.
چرا یه دفعه آقای کمالی چرا مثلا یه دفعه این اتفاق میفته؟ ببینید ما که تا قبلش که مشکل نبوده، این موضوع مال چند هفته و حالا هفته یا ماه اخیره، قبلش که مشکلی نبوده، یعنی این فرمایش شما که میفرمایید رو من میتونم از این زاویه قبول نکنم، به دلیل اینی که وقتی که یک سیستم پخشی معیوب باشه ما باید اینو استمرار داشته باشه، بعد میایم مواجه میشیم با اینکه میریم میبینیم که یه جایی ماده اولیه نیامده، بعد این اثر گذاشته، حالا همون جور که اشاره خیلی خوبی رو داشتن آقای نیکمنش که مغازه‌دار آخرش میخواد بفروشه، یعنی براش فرقی نمیکنه، اگرم قیمتش بشه دو برابر سعی میکنه تهیه بکنه که حداقل مشتریانش راضی نگه داره، اما سود خودش همون سود است که رو همون رقم میبرده، شاید حتی یه وقتایی سودم نمیگیره به خاطر اینکه میگه بذار کار را بندازم جنسم جور باشه. این اون در واقع مغازه‌دار ماست که این حرکت رو میکنه. حالا این اتفاق رو چجوری ما باید بهش نگاه بکنیم؟ چجوری میتونیم نگاه بکنیم و این فرمایش شما رو قبول بکنیم بابت اینی که بگیم الان سیستم پخش ما مثلا ایراد داره؟
جناب مسئول قبول کنید که سیستم توزیع ما، بحث بازار ما، یه عده‌ای هستن به نام سودجو و محتکر، به محضی که حس میکنن که این قیمت این جنس در حال افزایش جمعش میکنن تو بازار و هدفشون هم اینه که وقتی گرون شد باز توزیع کنن. این که ما بگیم آقا کمبود در بازار وجود نداره، من خودم به زرس قاطر میگم هیچ، یعنی خیلی کم پیدا میشه کالای بگیم وجود نداره. ما من خودم به شخصه 2 سال قبل رئیس تدارک حکومتی شهرستان ری بودم، در شهرستان ری بزرگترین انبارای کشته در شهرستان ریه، مرکز پخش کلیه، نمیگن کلی، حداقل 70-80% جنسی که وارد کشور میشه از ری پخش میشه به کشور پخش میشه، یعنی توزیع میشه. من خودم تمام انبارهای شهرستان ری بازرسی کردم و کالاهای اونجا دیدم که اصلا ببخشید مخالف سود میکشه، یعنی اینقدر جنس ما اونجا داشتیم ولی توزیع نمیشد. چرا؟ بررسی میکردیم، نگاه میکرد طرف، صحبت میکردم آقا چرا توزیع نمیگه؟ میگه آقا من الان اینو اگه توزیع کنم نمیتونه به همین قیمت بخرم.
خب این تا کی اینجوریه؟ این وظیفه کجاست؟ کدوم دستگاه باید این کار رو بکنه؟
خب دستگاه های خود، دستگاه هایی که کارشون
تعذیرات مطابق قانون.
نه نه آقای دکتر اسخانی میکنه،
احتکار و اختفا